در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. ششم اسفند، آخرین جمعه از سال 1401 خورشیدی، برابر با 17 ماه مارس 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها را آغاز می‌کنیم با صحبت‌های تازه مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز جمعه این هفته زاهدان. مولوی عبدالحمید از وجود نگاه امنیتی و نگاه دینی در مدیریت کشور انتقاد کرد و گفت وجود همین نگاه بوده است که امروز باعث اعتراض و فریاد تمامی دیدگاه‌ها و ادیان در ایران شده است.
اهل سنت فریاد میزنه، شیعه فریاد میزنه، ادیان فریاد میزنن، مردم متکثر ایران که از زبانهای مختلفان دیدگاههای مختلف دارن، همه اینها امروز که شکایت دارن.
همچنین پس از نماز جمعه شهروندان معترض زاهدان برای 24مین هفته متوالی به خیابان‌ها آمدند و شعارهایی ضد حکومتی سر دادند. در هفته‌های اخیر ده‌ها تن از معترضان و شماری از روحانیون اهل سنت در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان و کردستان به دلیل حمایت از اعتراض‌ها و مخالفت با سرکوب شدید تظاهرات ضد حکومتی بازداشت شدند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار آزادی 15 روزنامه‌نگار زندانی و پایان دادن به سرکوب رسانه‌ها در ایران شد. این فدراسیون با حمایت از نامه اخیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران که خواستار آزادی روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز شده بود، یادآور شده است که در حال حاضر 15 روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند. نیلوفر حامدی، الهی محمدی، ویدا ربانی، زیبا امیدیفر، ملیکا هاشمی، سیامند مهتدی و علی پور طباطبایی برخی از روزنامه‌نگاران زندانی هستند که به دلیل پوشش اعتراض‌های سراسری یا به دنبال پیگیری مسمومیت مشکوک دختران دانش آموز بازداشت شدند و همچنان زندانی‌اند. همچنین به نوشته فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، از بین 62 روزنامه‌نگاری که در 6 ماه اخیر بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند، اکثرشان در انتظار محاکمه هستند و چند روزنامه‌نگار هم احکام سنگینی شامل 1 سال تا 18 سال زندان دریافت کردند. به گزارش نهادهای حقوق بشری، محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی کرد، و دست کم 5 زندانی دیگر بامداد جمعه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. آقای ابراهیمی سال 1396 هنگام کولبری در اشنویه مورد اصابت گلوله نیروهای مرزبانی قرار گرفت و بازداشت شد. او 1 سال بعد توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان به اعدام محکوم گردید. به گزارش وبسایت هنگاب، پیکر او مخفیانه و بدون حضور خانواده به خاک سپرده شد و پسر او به نام فخرالدین نیز از شامگاه پنجشنبه تا صبح جمعه در بازداشت بود. همچنین به گزارش هرانا و برخی نهادهای دیگر، بامداد جمعه 5 زندانی دیگر هم در زندان ارومیه اعدام شدند. هنگاب این تعداد را 7 نفر گزارش کرده است. یک روز پیشتر سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است، گزارش داد که روند اعدام‌ها در 2 ماه و نیم گذشته افزایشی شدید یافته و به دست کم 138 تن رسیده است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. عیسی زارپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بار دیگر گزارش‌های بین‌المللی درباره میزان خسارت گسترده ناشی از فیلترینگ را رد کرد و در این حال گفت خودمان آمار دقیقی نداریم. طاهره بجروانی، زندانی سیاسی، میگوید از او خواستند توبه نامه بنویسد. جمعی از وکلای کرمانشاه برای پذیرش وکالت دانش آموزان دختر آسیب دیده در حملات مشکوک شیمیایی به مدارس اعلام آمادگی کردند. رهبران آلمان و اسرائیل تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران یک تهدید واقعی است. رزمایش دریایی ایران، چین و روسیه در اقیانوس هند آغاز شد و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی شد. پروانه.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در آخرین پنجشنبه سال مردم بر مزار قربانیان اعتراضات سراسری در ایران جمع شدند. نگاهی داریم به همگرایی مردمی و وضعیت اعتراضات سراسری در ایران. جمهوری اسلامی بامداد امروز 6 نفر را در زندان ارومیه اعدام کرد. نگاهی داریم به وضعیت اعدام در ایران و دلایل استفاده جمهوری اسلامی از اعدام در مجازات قضایی. و به گزارش سازمان عفو بین الملل درباره خشونت‌های جنسی علیه کودکان بازداشت شده معترض در اعتراضات سراسری می‌پردازیم. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. مزار معترضان کشته شده در ده‌ها شهر و روستای سراسر ایران روز و عصر 25 اسفند ماه همزمان با آخرین پنجشنبه سال شاهد حضور گسترده خانواده‌ها و مردم برای یادبود و ادای احترام به آنها بود. مردم با وجود فضای به شدت امنیتی و استقرار گسترده نیروهای انتظامی ضمن گلباران مزار معترضان کشته شده در موارد بسیاری اقدام به سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی کردند. در حالی که برخی از تحلیلگران از پایان اعتراضات سراسری در ایران سخن میگویند، عده‌ای نیز حرکت‌های مردمی در حمایت از خانواده قربانیان، اعتراضات، رقص دختران، سوزاندن روسری‌ها در چهارشنبه سوری، دیوارنویسی‌ها و ده‌ها نوع حرکت اجتماعی در حمایت از اعتراضات را راه ادامه یافتن آن در شکل دیگر می‌دانند. در گفتگو با جلال ایجادی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از او پرسیدم چقدر خیابان در جنبش‌های مدرن در جهان نقش دارد و چقدر جنبش‌ها به عنصر خیابان ارتباط دارند.
به پدیده اجتماعی مانند جنبش انقلابی یا انقلاب هیچ قاعده یگانه‌ای نداره. در طول تاریخ ما این رو میتونیم ببینیم و در ارتباط با شرایط جامعه ما و در ارتباطش با جامعه جهانی، این تنوع مجموعی مبارزات رو ما میتونیم به راحتی مورد توجه قرار دهیم. اگر شما به عنوان نمونه در ارتباط با جنبش اخیر، یعنی که من اسمش رو میذارم انقلاب، در ایران توجه بکنیم، میبینیم که به هر حال خود این انقلاب از زمانی که آغاز شد، یعنی 6 ماه پیش تا امروز، شکل‌های حداقل من میتونم تشخیص بدم 5-9 شکل در این مبارزات به جلو اومده. یکی از چهره‌ها و یا به اصطلاح جلوه‌های برجسته این 5 شکل که من مورد نظرم هستش، جلوه‌های خیابانی بوده که در گام‌های ابتدا و در میانه این جنبش بسیار پررنگ بود. ولی که باز توجه بکنه همین روزهای اخیر مجدداً این جنبه از فرم اعتراض خیابانی خودشو باز مجدد نشون میده. بنابراین یک، شما توجه کنید نمایش‌ها و جنبش‌های خیابانی داریم، جنبش‌های اعتصابی داریم، جنبش‌های در ارتباط با سنت ها رسوم مانند همین خبری که الان دادی در ارتباط با سوگواری ها و چهارشنبه سوری، جنبش های اعتراضی شخصیت ها، جنبش های سیاسی نهادها و غیر ذلک. بنابراین در جنبش های مدرن همه استعدادهای گوناگونی که جامعه به اونها این امکان رو میده ازش استفاده میکنه. با عنوان نمونه توجه بفرمایید، تمام اعتراضاتی که در درون شبکه‌های مجازی اتفاق میفته، خب این در حدود بفرض 20 سال پیش 10 سال پیش وجود نداشت، ولی امروز ما میدانیم که یکی از مجراهای بروز این اعتراضات همین به اصطلاح سیستم های مجازی و این امر هم حساسیت جامعه رو ما نکس میکنه و هم حساسیت رژیم رو، و به همین خاطر هم هست که رژیم پیوسته خواسته محدود بکنه، سرکوب بکنه یا حتی قطع بکنه. پس بنابراین امری که در ارتباط با جنبش ها هستش، همیشه ما به تنوع با جنبش ها باید نگاه بکنیم اگر چنانچه جنبش های خیابانی می توانند بالا و پایین بشوند، همون زمان شما نگاه بکنید به فرم های دیگر این جنبش و برابر این که گفته بشود که این جنبش در واقع ساکت شده و رو به کاهش هستش، و این حرف رو در واقع حدوداً از دو ماه پیش من می شنیدم از جانب برخی تحلیلگران هم خارجی هم ایرانی ها، به نظر من اشتباه بود این نظر. و امروز ما می بینیم که جنبش گاهی میخواد تنفس بکنه، گاهی میخواد در انتظار فرصت‌های جدیدی هست، ولی ما باید توجه داشته باشیم که محتوای آنچه که در ایران ما میگذرد در ارتباط با تناقض‌های بسیار بسیار عمیقی هست که در دل جامعه وجود داره، نوعی آنتاگونیزم در دل جامعه نسبت به حاکمین وجود داره، و به این خاطر علارغم افت و خیزها این جنبش انقلابی به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای ایجادی، ما در میانه این جنبش، 3 ماه از این جنبش گذشته بود که اعدام‌ها رو شاهد بودیم، جمهوری اسلامی دست به اعدام معترضان زد، و بعد از اون در حال حاضر شاهد این هستیم که داره تلاش میکنه با کشورهای عرب منطقه روابط حسنه ایجاد کنه، با عربستان سعودی، امارات، و همچنین حتی در پرونده هسته‌ای هم به نظر میرسه که تهران داره سعی میکنه که کوتاه بیاد. به نظر شما چقدر این گونه مسائل میتونه تأثیر بذاره در سرکوب حرکت‌های مردمی؟
ببینید، من فکر میکنم که در ارتباط با استراتژی کنونی جمهوری اسلامی به دنبال اینکه به هر حال در یک شرایط انزوای بین‌المللی قرار گرفت، و اون هم به اعتبار چی؟ به اعتبار در واقع خود این جنبشایی که پدید آمد، تأثیر گذاشت روی نهادهای بین‌المللی، سیاست‌های بین‌المللی، و با ادامه این جنبش در داخل ایران، در خارج هم همه ایرانیانی که بسیج شدن این رو به عنوان یک بخش ارگانیک کل این جنبش باید در نظر بگیریم که تأثیر گذاشتن و نسبت به جمهوری اسلامی در واقع چی؟ فشارهای بسیار گسترده‌ای رو به وجود آوردن. حال امروز اگر جمهوری اسلامی از یک سو تلاشش در اینه که به اصطلاح درها رو باز بکنه نسبت به نیروهای منطقی با عنوان نمونه عربستان و غیر ذلک، ما میدانیم اختلافات اینها زیاد هستش، ولی که در این حال باید توجه بکنیم که شاید جمهوری اسلامی با توجه به انزوایی که داره، با توجه به ناکامی هایی که در عرصه بین‌المللی از جمله برای گرفتن به اصطلاح بازگردوندن پول ها و استفاده از این پول های ایران داره، این حرفا، این در واقع می تواند یک استراتژی باشد یا یک جلوه یک استراتژی حکومتی باشد در شرایط انزوای بین‌المللی در ارتباط با بن‌بستی که جنبش ایران به وجود آورده. و برابر این در داخل ما می بینیم که حملات شیمیایی علیه دختران کردن، اعدام هایی رو که امروز نام بردید، و همه در واقع فشاری که کماکان روی زندانیان سیاسی ایران وارد میاره و اونها سعی کردن که در واقع دروغگویی بکنن و بگوین که ده ها هزار نفر به اصطلاح آزاد خواهند شد، این حرفا، اینها همه جلوه های گوناگون از یک سیاستی هست که در جستجوی بازتولید خود قدرت سیاسی هستش، و به این خاطر هم هستش که بنابراین این حرکت جمهوری اسلامی در خاورمیانه در پیوند با ادامه سرکوب در داخل هستش، ولی که به نظر من جمهوری اسلامی این در بن‌بستی که قرار گرفته نمیتواند خود رو به راحتی نجات بده.
گفتگویی بود با جلال ایجادی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. اما 8 گزارشگر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با ابراز نگرانی شدید نسبت به مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در ایران اعلام کردند که زنان و دختران در ایران بار دیگر هدف بدترین شکل تبعیض و خشونت سیستماتیک قرار گرفتند. از نمایندگان آلمان در پارلمان اروپا، هانا نویمان، نیز روز پنجشنبه خبر داد که قطعنامه پارلمان اروپا در محکومیت مسمومیت مشکوک دختران دانش آموز در ایران با اکثریت قاطع به تصویب رسیده است. در گفتگو با سمان سوادی، فعال حقوق زنان و برابری جنسیتی ساکن بریتانیا، از او پرسیدم حاکمیت جمهوری اسلامی در این گونه اقدامات سازمان یافته و سیستماتیک به دنبال رسیدن به چه دستاوردی است؟
وقتی که از خشونت‌های سازمانیافته و سیستماتیک علیه دختران نام می‌بریم، منظورمون این هستش که حکومت توسط روش‌های مختلف و در ابعاد مختلف به شکل ریشه‌ای میاد و زنان رو، دختران رو سرکوب می‌کنه. توسط حجاب اجباری در مدارس، توسط آموزش‌هایی که در مدارس بهشون داده میشه، توسط اون نیروهایی که کارمندش هستن، مدیران، مسئولان مدرسه میاد یک بخشی از دانش آموزان رو سرکوب میکنه و بخش دیگر همین کارهای مثل مسمومیت ها هستن که ازش با عنوان کارهای خودسرانه یاد میشه، که خب ما میدونیم تا زمانی که کسی دستگیر نمیشه، تا زمانی که بازداشت و تنبیهی برای این افراد وجود نداره، در واقع میشه نام برد که اینها در واقع آتش به اختیاران حکومتی هستن که دارن این کارها رو انجام میدن. هدف اون تصویر بزرگ همون سرکوب زنان هستش، یعنی اومده برون سپاه کاری میکنه بخشی از این سرکوب رو جمهوری اسلامی به این نیروهای آتش به اختیار خودش. کاری که این مسمومیت ها کرده، همونطوری که میدونیم، یک ایجاد حراس عمومی بوده. نه تنها اومده همونطور که بسیاری از تحلیلگران هم اشاره کردن تنبیه میکنه دختران رو در مدرسه که بخش قابل توجه، بخش پررنگ و بخش شاداب و خلاق جنبش زن زندگی آزادی بودن، میاد اونها رو تنبیه میکنه و در عین حال یک حراسی رو هم در دل خانواده ها میاندازه. برای سالهای سال زنان در سایه حکومت جمهوری اسلامی با این کلمات مواجه شدن از طرف خانواده ها که ما به تو اعتماد داریم، این حق تو است که بیرون بروی، تو باید این کار رو بکنی، اما جامعه بد است، اما در جامعه خطراتی برای تو وجود داره. دستاورد این برای جمهوری اسلامی دقیقا این خواهد بود که از طرفی خود بچه ها رو بترسونه و از طرفی خانواده ها رو بترسونه که اگر بچه هاشون رو کنترل نکنن و اگر بچه ها رو در خانه سرکوب نکنن، این بچه ها جونشون توسط این مسمومیت ها میتونه در خطر قرار بگیره.
خانم سواری، جامعه ایران یک جامعه یک دست نیست. ما در بسیاری از مناطق ایران، در بسیاری از استانها شاهد قتل‌های ناموسی هستیم، شاهد فشار و محدودیت‌های گسترده بر روی دختران و زنان جوان هستیم. و با توجه به اینکه خب شعار جنبش زن زندگی آزادی مسئله زنان هست، در ابتدا مسئله حجاب اجباری در این جنبش مطرح شده و خب بسیاری از خانواده‌ها احساس نگرانی کردن در مورد وضعیت دختران خودشون و در کنار اون فشارها و تهدیدهایی که از سوی حاکمیت صورت میگیره، محدودیتهایی که جمهوری اسلامی داره بار دیگه اعمال میکنه بر زنان و همین مسئله مسمومیت‌ها که عده‌ای معتقدن یک مسئله سیستماتیک هست که از توی جمهوری اسلامی داره علیه زنان صورت میگیره، چقدر فکر میکنید با تداوم این سرکوب‌ها و فشارها وضعیت به سوی وخیم‌تر شدن پیش بره؟
من واقعا باورم بر این هستش که جمهوری اسلامی کمر بسته به سرکوب زنان و لحظه‌ای از سرکوب زنان دست بر نخواهد داشت، به خاطر اینکه حیات سیاسی و حیات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به سرکوب زنان گره خورده. اساسا اگر قرار باشه جمهوری اسلامی زنان رو سرکوب نکنه، از سرکوب زنان دست برداره، دیگر جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. یکی از دلایل جدیش اون در واقع فقه شیعه‌ای هست که جمهوری اسلامی میاد و بر اساس اون قوانین خودش رو تصویب میکنه. خب در همونجا بر جمهوری اسلامی در جهان اسلام بر اساس اون فقه شیعه برای خودش یک پایگاه و جایگاهی ساخته و اگر بخواد از اون عقب نشینی بکنه، اون در واقع پایگاه ایدئولوژیک خودش رو هم از دست میده. اما در کنارش در تمام طول این سالهای گذشته ما شاهد این هستیم که زنان هم عقب ننشستند، یعنی در واقع مبارزه زنان با جمهوری اسلامی یک مبارزه تن به تن بوده در تمام طول این سالها. گاهی زنان عقب نشستند، سازماندهی کردند، تشکلیابی کردند، گاهی به خیابانها آمدند، اعتراض کردند، گاهی در زندانها سرود خواندند. این نبرد یک نبردیه که ادامه خواهد داشت و تا زمانی که جمهوری اسلامی در واقع سرنگون نشه، این نبردیه که ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم بله، احتمالاً در جاهایی، در مقاطعی وضعیت حقوق زنان وخیم‌تر خواهد شد، کما که سال گذشته هم از نظر قانونی ما دائم داریم عقب‌گرد می‌کنیم. یعنی جمهوری اسلامی اومده در حوزه بارداری قوانین وحشتناکی رو تصویب کرده، همونطوری که میبینیم مسمومیت دانش آموزان در مدرسه، در مورد سهمیه بندی ها، یعنی تمام جاهایی که میتونه حیات اجتماعی زنان رو، حیات سیاسی زنان رو، حتی زیست خصوصی زنان رو سخت‌تر و عرصه بر زنان تنگ‌تر میکنه. اما میبینیم یک جرقه هایی مثل به قطر رساندن ژینا امینی، آن نیروی نهفته در جنبش زنان، آن نیروی نهفته در ناجنبش زنان رو میاد وارد خیابان ها میکنه. حتما که جنبش زن زندگی آزادی قدرت بسیار بسیار جدی داره، اما این قدرت یک قدرت بالقوه است و الزاماً همین امروز یک قدرت بالفعل نخواهد بود. اما من امیدوارم که حتما این قدرتی که در این جنبش وجود داره بتونه در آینده وضعیت زنان رو در ایران بهبود ببخشه.
گفتگوی بود با سمان سوادی، فعال حقوق زنان و برابری جنسیتی ساکن بریتانیا، درباره رفتارهای سیستماتیک خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
سپیده قلیان بعد از چند ساعت از زندان بعد از 5 سال آزاد میشه و این حکومتی ها در عرض چند ساعت سریع توی جاده پیداش میکنن و میگیرن و میبنن دوباره زندان، ولی 3-4 ماه دخترهای مردم رو مسموم میکنن، هیچ رد پایی پیدا نمیکنن. حالا دارن یه سری بیگناه و سناریو سازی میکنن که اعترافات اجباری بگیرم بیان بگن اینا کردم.
این مسمومیت بچه ها و عمدتاً بچه های دختر 3 ماه خورده یه طول مملکت جریان داره. مسئولی هم طبق معمول همیشه دستاش نخستن کشیدن کنار، میگن و قضیه هیچ ارتباطی به ما نداره و ما اصلا مسئول نیستیم. معلوم نیست اینایی که تو رأس قدرتن و خودشون دولت و صاحب قدرت تو اون مملکت تعریف میکنن چی بهشون ارتباط داره؟ نه گشنگی، نه بیکاری، نه مرگ و میر، هیچ فشاری هم که بهشون نمیشه آورد.
من خودم دختر دارم و نوه دارم و اینها تمام دخترها، خانومها از بچگی زیبایی رو دوست دارن، خودشون رو دوست دارن، قشنگ نشون بدن، شعر خوب بخونن، ترانه خوب بخونن و زیبایی بیافرینن، چه در زندگی خودشون چه برای دیگران. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی، این آخوندها و کلن مذهبیون، اینها از زیبایی بدشون میاد. هر چیزی که قشنگه باید نابود بشه. شما ببینید هر چیز زیبایی اینها رو اذیت میکنه، هر بوی خوشی اینها رو اذیت میکنه، هر ترانه قشنگی اینها رو آزار میده. اینها اومدن فقط برای خشونت.
ما به سالگرد دستور آقای رئیسی که مستقیماً به فقر مطلق دستور دادن که سریعا ریشه کن بشه، الان حدود 1 سال گذشت، به علاوه که ریشه کن نشده هیچ، کمر شکن شده دیگه، کمری دیگه به نظرم سالم نمونده باشه تو ایران زیر این فشار بار اقتصادی سالم در رفته باشه الا کمر رهبر و کمر آقای رئیسی باشه به نظرم. حالا دقیق نمیدونم، این باید مفسرین محترم در این حوزه وارد بشن و جواب بنده رو بدن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی خبر داد که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از اقدامات هولناکی چون ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی علیه کودکان معترض در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی استفاده کردند. رها بهرینی مسئول بخش ایران در عفو بین‌الملل درباره این گزارش به بابک غفوری آذر در رادیو فردا چنین گفت:
سازمان عفو بین الملل با 10 نفر که در جریان اعتراضات جاری بازداشت شدن مصاحبه انجام داده، از جمله 7 کودک و خانواده های اونها که بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم در دوران بازداشت به شدت مورد شکنجه قرار گرفتن. به علاوه ما با 10 نفر از بازداشت شدگان صحبت کردیم که همگی اشاره دارن به اینکه کودکان در میان بازداشت شدگان بودن و به طور مشخص 19 نفر از کسانی که ما با اونها صحبت کردیم در مورد شکنجه کودکان شهادت خودشون رو در اختیار ما قرار دادن. برخی از اونها وکیل بودن و باقی اونها بازداشت شدگانی بودن که در کنار کودکان در بازداشتگاه ها نگه داشته شده بودن و روایات هولناک کودکان رو در مورد شکنجه‌ای که بر اونها رفته به طور دست اول شنیدن. شهادت هایی که ما به دست آوردیم از نقاط مختلف ایران، از جمله استان های آذربایجان شرقی، گلستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران، سیستان و بلوچستان، تهران و زنجان، و بنابراین نشون میده که تا چه اندازه این الگوی شکنجه تکرار شونده بوده در سراسر کشور و نشان از یک برنامه ریزی از سوی مقامات داشته که روحیه پرشور جوانان و نوجوانان رو که در سطح اول اعتراضات بودن خورد بکنه و با استفاده از بی‌رحمانه ترین روش ها اعتراضات رو سرکوب و خفه بکنه.
به الگوی شکنجه اشاره کردین، شما چگونه به ردیابی این الگوی شکنجه در یافته هاتون رسیدین؟
بر اساس اطلاعات ما کودکان همچون بزرگسالان عموماً از لحظه اول دستگیری و در حین انتقال به بازداشتگاه با ضرب و شتم‌های شدید روبرو بودن. عمدتاً به اونها چشم‌بند بسته شده و به بازداشتگاه‌هایی که تحت کنترل سپاه، وزارت اطلاعات، پلیس امنیت، بسیج، آگاهی یا سایر نیروهای امنیتی انتقال داده شدند، در روزها و هفته‌های بعد بدون دسترسی به جهان بیرون، بدون تماس با خانواده‌هاشون، علی‌رغم سن پایینشون و آسیب پذیری مضاعفشون، هیچ ارتباطی با جهان بیرون نداشتن و مورد انواع شکنجه ها قرار گرفتن، از جمله ضرب و شتم، شلاق زدن، آویزان کردن از سقف، تجاوز و سایر خشونت های جنسی، تجویز مواد دارویی که نمیدونستن چیه، فرو بردن سر زیر آب، شکنجه هایی که توصیف اونها نفسگیره و غیر قابل تصوره که به کودکانی که بعضی از اونها بعضن 12 ساله بودن، 13 ساله بودن، چنین درجه ای از بیرحمی از سوی ماموران وارد شده و تا به امروز هیچ مقامی، هیچ مسئولی حتی تحت تحقیقات قرار نگرفته، چه برسه به این که مجازات بشه. و این به دلیل مسئولیتیه که در ایران برقراره و این قوه قضاییه بازوی سرکوبه و همه خانواده ها رو شکنجه شده هایی که ما باشون صحبت کردیم ما گفتن که دلیلی نمیبینن که از این، یعنی امیدی ندارن که اصلا از این نظام قضایی شکایتی رو به این نظام قضایی ببرن، چون اون رو عامل این جنایات علیه خودشون و کودکانشون میدونن.
چه اقدامات بعدی میشه انجام داد با توجه به اینکه خودتون هم اشاره کردین نزد خانواده ها نوعی ناامیدی از انجام هر گونه اقدامی از سوی حکومت دیده میشه؟
گزارش های اینچنینی که الگوهای شکنجه رو با استناد به شهادت های جمع‌آوری شده مستند می کنن قدم اول هستن در راه دادخواهی. همونطور که اشاره کردم در داخل نظام جمهوری اسلامی امیدی به دادخواهی وجود نداره. ما تلاشمون اینه که عاملان و آمران این شکنجه ها رو شناسایی بکنیم به کمک مطلعان و قربانیانی که با ما تماس می گیرن و فشار بیاریم به دولت ها در سطح جهان که علیه این افراد مسئول با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی پرونده های کیفری آغاز بکنن. این راه بسیار دشواره و در واقع برای اینکه به موفقیت برسه هم به خیلی فاکتورها بستگی داره، ولی مهمه که این پیام به مسئولان این جنایات داده بشه که تلاش هست که هویت اونها شناسایی بشه و تحت پیگرد قرار بگیرن و حتی گشایش یک پرونده کیفری علیه یکی از این مسئولان میتونه این پیام رو بده که مسئولیت ابدی نیست و برای این جنایات عقوبتی به همراهه. واقعیت تلخ هم اینه که در بسیاری مواقع خود قربانیان و خانواده هاشون هم نمیدونن که چه کسانی مسئول این جنایات هستند، به خاطر اینکه خیلی مواقع چشمند به صورت داشتن و یا مامورینی که شکنجه میکردن ماسک به صورت داشتن. اما رؤسای پایگاه هایی که کودکان و بزرگسالان در اون نگهداری شدن و شکنجه شدن از مسئولیت کیفری مقام موافق برخوردار هستند و همینطور مقامات رده بالاتر، و بنابراین باید تلاش کرد که راهکارهای پیگرد قضایی این عاملان و عامران در سطح جهان شناسایی بشه تا زمانی که وضعیت قضایی در داخل ایران عوض بشه و دادستانی مستقلی باشه که بتونه به این حجم گسترده از جنایات بین‌المللی رسیدگی بکنه.
گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید با رها بحرینی، مسئول بخش ایران در عفو بین الملل. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با رزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.